بسم الله الرحمن الرحيم.
تقسيم البحث في الأدلة المحرزة. السلام عليكم. يعتمد الفقيه في عملية الاستنباط على عناصر مشتركة تسمى بالأدلة المحرزة كما تقدم، وهي إما أدلة قطعية بمعنى أنها تؤدي إلى القطع بالحكم فتكون حجة على أساس حجية القطع الناتج عنها. قفت مسائل علم أصول بله به طور به تقسیم کلی دو دسته هستن. برای اینکه شخص فقیه در مقام استنباط یا اعتمادش بر ادله بر دلیل محرزه یا بر اصل عملی. در علم اصول احکام اینا رو میخونیم، ادله محرز چیه، حجت یا نه، اصل عملی چیه، حجت یا نه، چند تا مجموع مسائل علم اصول دو قسمت میشه، یا بحث از ادله محرزه یا بحث از اصول عملیه و ثابت کردن این که اینها حجت یا حجت نیست. خب الان شروع میکنیم به ادله محرزه. خب ادله محرزه یه عنوان خیلی کلی و گنده. ادله محرزه تقسیمات زیادی داره، برای اینکه ادله محرزه مثلا یه تقسیمش اینه، این ادله محرزه یا قطعیه یا ظنی. اگر قطعی باشد دلیل محرز، بر چه اساسی حجت برای مجتهد؟ و اگر ظنی باشد، بر چه اساسی برای مجتهد حجت و میتواند در مقام استنباط بهش اعتماد کند؟ این تقسیم. تقسیم دیگر، این دلیل محرز یا شرعیه یا عقلی. خب دلیل شرعی چجوریه و دلیل عقلی چجوریه و احکام و اقسام اینها را بیان میکنیم. و لذا فعلا بحث ما در قسم اولی از مسائل علم اصول، یعنی بحث از ادله محرزه. در بحث از ادله محرزه اول اقسامش را بیان میکنیم که ادله محرزه چند قسمه. گاهی قطعیه، گاهی ظنی، گاهی دلیل عقلیه، گاهی دلیل شرعی، و هر کدام اینها را باید ثابت کنیم که حجت یا حجت نیست. و از بین این دلیل محرز، خصوصا اون قسمی که دلیل شرعی ظنی باشد، اون خیلی نیاز به بحث داره. از نگاه سند بحث کنیم که حجت یا نه، از نگاه دلالت بحث کنیم که حجت یا نه، و از نگاه جهات دیگر، از نگاه ظهور بحث کنیم که حجت یا حجت نیست. کل مسائل علم اصول روی این دو محور متمرکزه، یا بحث از ادله محرزه یا بحث از اصول عملیه. و لذا می فرماید که تقسیم البحث فی الادله المحرزه. حالا قسم اول را تحت بررسی قرار میدیم. قسم اول عبارت بود از ادله محرزه، و این ادله محرزه چند قسمه، اول تقسیمش را بیان میکند. و لذا می فرماید یعتمد الفقیه فی عملیه الاستنباط. اعتماد میکند فقیه در عملیه استنباط. در عملیه استنباط یعنی استنباط احکام فقهی از اول طهارت تا آخر حدود و دیاد، اینا را میخواد استنباط کند. در عملیه استنباط اعتماد میکند مجتهد بر علا عناصر مشترکه، اون عنصرهایی که مشترکه در استنباط فقهی، یعنی اختصاصی به یه باب فقه نداره. مسائل علم اصول را قبلا خواندیم ها، مسائل علم اصول عبارت بود از عناصر مشترکه. و البته در استنباط قبلا هم خواندیم که شخص فقیه همونطوری که نیاز به عنصر مشترک دارد، نیاز به عنصر خاص هم دارد. عنصر خاص مربوط به علم فقه، مربوط به علم اصول نیست. مثلا در باب تیمم آیه فتیممو سعیدن، در باب نماز آیه اقمس سلا، این آیه ها رو باید شخص فقیه در هر باب فقه، یا فلان روایت در باب، در فلان باب وسائل، یا در باب بی آیه احل الله البی. بالخصوص تک تک این آیات مربوط به علم فقه هست، باید شخص فقیه پیدا کنه. اما اون عنصر مشترکش که ظهور آیه حجته، این حجیت ظهور آیه خب اختصاصی به یه باب فقه نداره، اون مربوط میشه به علم اصول. و لذا اعتماد میکند مجتهد بر عناصر مشترکه که تسمى اون عناصر مشترکه، اسمش گذاشت، اسمش رو گذاشتیم ما ادله محرزه کما تقدم که قبلا هم بیان کردیم. و هی این ادله محرزه تقسیمش این طوریه، اما ادله قطعیه یا دلیل قطعیه، به معنا به این معنا که این ادله محرزه تؤدی الى القطع بالحکم شرعی، مؤدی میشه به قطع به حکم شرعی، یعنی مجتهد از این دلیل، از این دلیل محرز قطع به حکم شرعی پیدا میکنه. خب اگر دلیل محرز قطعی بود این خیلی نیازی به بحث نداره. چرا نیازی به بحث نداره؟ برای اینکه خب وقتی دلیل قطعی شد حجیت قطع ذاتیه دیگه، نیازی به بحث نداره. ما قبلا خوندیم که معذر و منجزیت قطع ذاتیه به هر معنایی که باشه. بله الى القطع بالحكم. خب وقتی اینجور شد فتكون حجتا على اساس حجیت القطع، حجت این دلیل قطعی بر اساس این که قطع حجت، ولو از پریدن کلاغم پیدا بشه، ولو از فال نخودیم پیدا بشه، قطع حجیتش ذاتی از هر چی که پیدا شد. بله على اساس حجیت القطع الناتج عنها، اون قطعی که نتیجه گرفته از این ادله محرزه، یعنی از این ادله محرزه پیدا شده این خط. خب این قسم اول. قسم اول دلیل محرز که قطعی باشد این خیلی نیازی به بحث نداره، از قبیل خبر متواتر یا از قبیل نص قرآن یا از قبیل اجماع مثلا، اینها ادله قطعی هستن، اینا خیلی نیازی به بحث ندارن، بحث از حجیت نیاز ندارن. حالا اگر بحث های دیگر را نیاز داشته باشه. و اما ادله ظنیه، و یا این که نه این دلیل محرز دلیل زن، این دلیل زنی نیازی خیلی نیازی به بحث زیاد داره، نصف علم اصول را بحث از ادله زنیه تشکیل میداد. و اما ادله زنیه، خب ادله زنیه اگر بود این بر چه اساسی بر مجتهد حجته؟ میفرماید که و یقوم دلیل قطعی علی حجیتها شرعا، ولیکن قائم شده دلیل قطعی بر حجیتش، ولو خود این دلیل مفید زن به حکم شرعیه، ولیکن دلیل قطعی دیگری داریم که گفته این دلیل زنی بر شما حجته، حجیتش قطعیه، ولیکن خودش نسبت به وجوب نماز وجوب روزه مفید زن نه مفید قطع. اینم قائم شده دلیل قطعی بر حجیت شرع. کما اذا علمنا، مثلا مثالش زمانی که ما علم پیدا کنیم به ان المولا امر به اتباعها، علم پیدا کنیم بر این که مولا امر کرده ما را به متابعت کردن این ادله زنیه، مثل خبر ثقه، اگر علم پیدا کردیم که شارع امر کرده که ما پیروی کنیم از خبر ثقه، فتکون حجه، پس این خبر ثقه زنی اینم حجته، منتها به موجب جعل شرع، یعنی این حجیت ذاتی نداره مثل قد که از خود داشته باشه حجیت را، نه حجیت نداشته، شارع برایش حجیت را جعل کرده، بعد از آن که شارع جعل کرد بر ما واجب العمل میشه، و الا قبل از او بر ما واجب العمل نبود. اینم دو قسم، پس دلیل محرز یا قطعیه یا ظنی. و دلیل المحرز فی الفقه، دلیل محرز در فقه سواء کان قطعیا او لا، چی قطعی باشه چه ظنی، این دو قسم. بازم هر کدام این دو قسم ینقسم الى قسمین، مجموعا میشه چند قسم آقا؟ چهار قسم، دو ضرب در دومش چهار قسم، یعنی قسمو الى قسمین. چرا؟ برای اینکه الاول الدلیل شرعی، قسم اول از دلیل محرز دلیل شرعیه، این دلیل شرعی چه قطعی و چه ظنی، یا قطعیه مثل روایت متواتره یا ظنیه مثل خبر واحد مثلا. و نعنی بهی کل ما یصدر من الشارع، و قسم میکنیم ما به دلیل شرعی هر اون دلیلی و هر اون چیزی که صادر شده باشد از شارع، مما یعنی آیه باشد روایت باشد هر چی که باشد، مما لهو دلالتون علی الحکم، چیزی باشد که دلالتی بر حکم شرعی بکند، بر وجوب نماز، بر وجوب روزه، بر وجوب خمس مثلا، مثل چی؟ از قبیل چی دلیل شرعی؟ که کلام الله سبحانه، آیات قرآن، منتها نصش اگر باشد دلیل شرعی قطعیه، ظهورش اگر باشد دلیل شرعی ظنی میشد. او کلام المعصوم یا کلام ائمه معصومین، اینم اگر متواتر باشد قطعی، اگر واحد باشد خبر واحد باشد میشه ظنی. این قسم اول. الثانی الدلیل العقلی، قسم دوم از دلیل محرز دلیل عقلیه، و قسم میکنیم ما به دلیل عقلی القضایا، اون قضایای عقلیه ای را که علتی اون چنون قضایایی که یدرکها العقل، اون قضایای عقلی را، اون قضایا را عقل درک کرده و از درک اون قضایا پی برده به یه حکم شرعی، اینه میگن دلیل عقلی و یمکن ان یستنبت منها و امکان دارد که استنباط بشد از اون دلیل عقل، از اون قضایا، از اون قضایای عقلی استنباط بشد حکم شرعی، کل قضیه العقلیه، مثل قضیه عقلی که قائل به این که ایجاب شی مستلزم است ایجاب مقدمه اش را. مثلا عقل ما یکی از قضایای عقلی اینه که عقل ما ملازمه میبیند بین وجوب ذل مقدمه و وجوب هر جا دیدیم شارع ذل مقدمه را واجب کرده از راه ملازمه عقلی پی میبریم که مقدمه اش را هم واجب کرده. اینجا علم پیدا میکنیم به وجوب مقدمه، منتها آیه و روایه نگفته ها مقدمه واجبه. و از چه راهی علم پیدا کردیم که شارع مقدمه را واجب کرده؟ از راه ملازمه عقلیه، و این ملازمه هم مربوط به عقله، ملازمه کاری به شرع نداره. خب اینم دو قسم، یک از هر کدامش یه نمونه، یه مثالی که دلیل شرعی چیه و دلیل عقلی چیه. هر کدام اینا نیاز به بحث مفصلی داره ها. و القسم الاول ینقسم به دوره الى نوعین. قسم اول کدام بود آقا؟ شرعی. باز یه تقسیم دیگری هم دارد. بله، الدلیل الشرعی یا لفظیه یا لبیه، غیر لفظی. الدلیل الشرعی لفظی و هو کلام المعصوم، عبارت است از کلام معصوم، کتابا آیات قرآن او سنتا روایات ائمه. اینه میگن دلیل شرعی لفظی. والآخر الدلیل الشرعی غیر لفظی. قسم دوم دلیل شرعیه ولیکن لفظی نیست، غیر لفظیه. بله، و یتمثل فی فعل المعصوم، و این متمثل می شود و بروز می کند در فعل معصوم. مثلا فعل معصوم هم بر ما دلیله، دلیل بر حکم شرعی، منتها فعل معصوم کلام نیست، لفظ گفته نمی شود. سواء کان تصرفا مستقلا، چی این که تصرف مستقل باشد، او موقفا امضائیا، یا نه تصرف مستقل نیست بلکه موقف امضائیه. تصرف مستقل مثلا اینه، ما نشستیم در مجلس، دیدیم امام نماز میخواند، در نمازش مثلا فرض فرمایین که سوره را نخوان، این نخواندن امام، خود امام این عمل را انجام داد و سوره را نخوان، نخواندنش دلیل بر این که سوره در نماز واجب نیست. اینه میگن فعل تصرف مستقل که خود امام مستقیما این عمل را انجام داده و ما از عمل امام این حکم شرعی را کشف کردیم که سوره در نماز واجب نیست. یا اینکه نه، این عمل عمل امام نیست، زراره این کار را کرده، در محضر امام نماز خوان و سوره را نخوان، امام هم حاضر بود چیزی نفرمود. اینجا این عمل نخواندن سوره عمل امام، تصرف امام نیست، تصرف کیه؟ تصرف زراره. منتها خب تصرف زراره که بر ما حجت نیست. امام اگر چیزی نفرمود، این نفرمودن امام امضائه، اینه میگم امضائی، نه تصرف مستقل. او امضائیان، یا موقفی باشد، یا این موقف را امام انتخاب کرده که این موقفش امضای عمل زراره، اینم بر ما حجت شرعن. چرا؟ اونم میشه تجاه سلوک معین، تجاه سلوک معینی مقابل یه عمل معینی که زراره انجام داده، سوره را در نماز نخونده، یا مثلا مسح پا را زراره مسح کرده با تمام انگشتش نکرده، با بعضی انگشتش مسح کرده و امام چیزی نفرموده، با بعضی نخونده، سوا سلوک معین. و هو الذی یسمی بالتقریر، و این چیزیست که اسمش تقریره. پس دلیل شرعی چند قسم شد آقا؟ دو تقسیم پیدا کرد، دلیل شرعی یا قطعیه یا ظنی، یه تقسیمش. قسم دوم، تقسیم دومش یا لفظیه یا غیر، و هر کدوم مجموعا شد دلیل شرعی چهار قسم. تمام این چهار قسم نیاز به بحث و بررسی دارد در علم اصول. پس نصف بیشتر این کتاب را این چهار قسم دلیل شرعی تشکیل میده و بحث میکنیم ازش. والآخر الدلیل الشرعی، خب اینو خوندیم. بله، والبحث فی هذا القسم، بحث در این قسم دلیل شرعی، بکلا نوعیه، چه لفظی و چه غیر لفظی. بله، بحثم ازش که میشه دو جور بحث میشه، تارتن یقع فی سه جور بحث دارد، تارتن یقع فی تحدید دلالات دلیل شرعی، گاهی بحث میکنیم در تعیین دلالات دلیل شرعی، این دلیل شرعی قبول داریم ولی چقدر دلالت داره؟ سکوت امام یا نخواندن امام سوره را آیا دلالت داره تنها بر عدم وجوب، یا حتی بالاتر از عدم وجوب دلالت بر عدم استحبابم داره؟ فعل امام چقدر دلالت داره؟ یا قول امام، امام فرموده سلو، این سلوی امام دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر سبب ظهوری در کدام داره؟ این همون بحث ظواهر ها که امر در چی ظهور دارد، نهی در چی ظهور داره، اینا همشون بحث در تحدید دلالات دلیل شرعیه که دلالات دلیل شرعی چقدره، ظهور دلالت امر بر وجوب، بر استحباب، قدر مشترک، مشترک لفظی. اینا این قسم اول به نام بحث ظواهر، یادتون نره در معالم اونجاها به نام بحث ظواهر میخونه. این یکی و اخرى فی ثبوت صغراها، و قسم دوم در همین دلیل شرعی، بازم بحث در علم اصول در ثبوت صغرای این دلیل شرعیه که صغراش مثلا این کلامی که فرموده سلو، خب این که برای ما که ما که از امام نشنیدیم، اینه کی بر ما نقل کرده؟ زراره. آیا با قول زراره دلیل شرعی یعنی کلام امام ثابت میشود؟ معناش اینه که خبر واحد حجته یا حجت نیست؟ اگر گفتیم خبر واحد حجته، به توسط زراره کلام امام بر ما، کلام امام یعنی دلیل شرعی بر ما ثابت میشه. اما اگر گفتیم خبر زراره حجت نیست، تا خود ما از امام چیزی رو نشنیدیم کسی دیگر نقل کنه فایده ای نداره. این همون بحث حجت خبر واحد. اینها یادتون نره. اول چی بود آقا؟ دوم باریکلا. و ثالثتا فی حجیت تلک الدلاله، قسم سوم این بحث میکنیم از در ارتباط با همین دلیل شرعی بحث میکنیم این کلام امام خود ما شنیده، خود ما یا خبر زراره حجت کلام امام بر ما ثابت شد. خب کلام امام هم دلالت داره بر وجوب، ظهوری در وجوب داره، آیا ظهوری کلام مولا حجته یا نه باید نص باشه کلام مولا؟ تا نص نباشد ظهور حجت نیست. این همون بحث معروف است که علما چی اسم گذاشتن آقا؟ حجیت ظواهر، آیا ظواهر حجته یا حجت نیست؟ ملتفت باش. پس سه تا مسئله مهم علم اصول مربوط شد به دلیل شرعی، یعنی دلیل شرعی از سه جهت مورد بررسی و بحث قرار می گیره. و اخرى فی ثبوت صغراه و ثالثة فی حجية تلک الدلالة و وجوب الاخذ بها، که آیا واجب اخذ کنیم به این، یعنی این ظهور کلام امام بر ما حجته یا ظهور حجت است؟ باید نص باشه، تا نص نباشد ظهور فایده ای نداره. ففی الدلیل الشرعی اذن، در این هنگامی که ما تمام این سه تا بحث ظواهر، بحث خبر حجیت خبر واحد و بحث حجیت ظواهر، یعنی در ظواهر دو بحث داریم، یکی بحث خود ظواهره که امر در چی ظهور داره، نهی در چی ظهور داره، اینو به نام بحث ظواهره یا مباحث الفاظ میگن. این یک. دوم آیا ظواهر حجت یا حجت نیست؟ دو. سوم خبر واحد حجت یا حجت نیست؟ هر سه تا مربوط شد به دلیل شرعی. و ما الان شروع میکنیم به این سه تا مبحث، ولیکن قبل البدء و شروع به هذه الابحاث الثلاثه، پیش از اون که این سه تا بحث را مورد بررسی قرار بدهیم بر ترتیب مذکور، ترتیبش هم که یادت نرفته ها، ترتیب چه جوریه؟ اول مباحث الفاظ، دوم حجیت خبر واحد، سوم باریک الله. اونم بحث میکنیم، اون البته مباحث الفاظ در اونم میاد. چرا ظهور در اونم میاد؟ که فعل امام چقدر ظهور دارد، در بحث از ظهورش میاد، ولو لفظ نیست. همونطوری که لفظ ظهور دارد، فعلم ظهور دارد. حضرت عالی یه چیزی نوشجان میفرماید دهن مبارک میجنبد، این جنبیدن دهن شما ظهور داره بر اینکه چیزی شما میل میفرمایید یا نه؟ بلا شبه ظهور دارد، ظهور در افعالم هست. و لذا در بحث ظواهر ما خواهیم گفت همونطوری که ظهور اقوال معصوم حجته، ظهور فعل معصوم هم حجته. ولیکن قبل البدء به هذه الابحاث على الترتيب المذكور نستعرض، میفرماید پیش از آن که به این سه مسئله وارد بشیم، مقدمتا چند تا مقدمه ای را که این در کل علم اصول دخالت دارد اینه بیان میکنیم. این مقدمات یادتون نره. نستعرض و بعض المبادئ، ما متعرض میشیم بعض مقدمات، یا به تعبیری دیگر بگو متعرض میشیم بعض قواعد عامه را. قواعد عامه یعنی قواعدی است که در تمام این سه تا بحث و در غیر این سه تا بحث هم به درد میخورد. این قواعد عامه در ادله محرزه، بعض قواعد عام را در ادله محرزه بحث میکنیم. این قواعد که به دست ما آمد وارد این سه بحث میشیم: مباحث الفاظ، حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر. اولین قاعده عام، الاصل عند الشک فی الحجیه. اگر ما بعد از اون که بحث کردیم ثابت کردیم که ظهور حجته یا خبر واحد حجته، که خب نورون علا نور بر ما واجب العمل میشه، اگر شک کردیم هر طرف فحص کردیم دلیلی بر حجیت خبر واحد پیدا نکردیم، ما مانده و خبر واحد مشکوک الحجیت. اصل و قاعده اولی عند الشک در حجیت چیه؟ حرام عمل کنیم به ادله ای که مشکوک الحجی، به دلیلی که مشکوک الحجیت، حرامه که عمل. به چه دلیل حرامه؟ حالا میخوام این اصل اولی رو اینجا تاسیس کنیم، این یادتون نره ها. الاصل عند الشک فی الحجیه. عرفنا ان للشارع دخلا فی جعل الحجیه للادله المهرزه. میگه ما الان در همین صفحه اول درس امروز شناخت ما این که از جانب شارع دخل است، دخالتی است در جعل حجیت برای ادله مهرزه. مون تو ادله مهرزه را گفتیم دو قسمه ها، در کدام قسم شارع دخالت نداشت؟ در قطعیه گفتیم دخالت نداره، برای اینکه حجیت قطع ذاتی شارع نداده، اون هیچ نیازی به بحث نداره. اما ادله مهرزه غیر قطعی کی حجت میشه آقا؟ باید شارع برایش حجیت را داده باشد تا حجت باشد، و الا نداده باشد که از خود چیزی نداره. خب این دخالت داره جعل شارع. خب اگر شک کردیم که آیا برای خبر واحد شارع حجیت رو جعل کرده یا نکرده، حجیت رو داده یا نداده، اینجا وظیفه ما چیه؟ میتونه فقیه عمل کنه به خبر واحد یا نمیتونه؟ فإن احرزنا للادله المهرزه غیر قدیم. فإن عبارت باشد از امارات، به تعبیر اصولی میگن امارات. اون دلیل مهرز قطعی رو میگن دلیل قطعی، این دومی رو میگن امارات. فإن احرزنا جعل الشارع الحجيه لامارتين، اگر احراز کردیم جعل شارع مر حجیت رو برای اماره ای از قبیل خبر عادل، فهو که نور علی نور، به اون خبر واحد عمل میکنیم. و اذا شککنا فی ذلك، اگر شک کردیم که آیا شارع برای خبر واحد، برای اجماع منقول، برای شهرت، برای قیاس، برای اینها که همشون ادله زنیه، اماره دلیل زنیه، ولیکن نمیدانیم که شارع اینا رو حجت قرار داده یا حجت قرار نداده، اگر شک کردیم چیکار کنیم آقا؟ لم یکن بالامکانه، امکان ندارد برای فقیه و مجتهد که اعتماد کنه بر این امارهی که مشکوک الحجیته. چرا؟ برای اینکه به خاطر اینکه 50% احتمال میدهد که شارع شاید حجیت رو برایش جعل کرده. معنای شک اینه دیگه، 50% احتمال میدیم حجته، 50% احتمال میدیم که حجت نیست. به مجردی که احتمال میدی شاید شارع حجیت را برایش جعل کرده باشد، امکان نداره بهش اعتماد بشه. لانها ان کانت نافیتا للتکلیف، برای اینکه این اماره که مشکوک الحجته و ما میخوایم بهش عمل بکنیم، این اماره دو قسمه، یا مثبت تکلیفه یا نافی تکلیفه. یا وقتی میگه این اماره خبری زراره قائم شده بر اینکه سوره در نماز واجب نیست، نافی تکلیفه. یا وقتی این خبری مشکوک الحجیت قائم شده بر اینکه سوره در نماز واجبه. شما اگر میخواین به این خبری زراره عمل کنین، با کدام قسمش عمل میکنین؟ حالا هر دو قسمش را ما بررسی میکنیم. بله، لانها این اماره این از قبیل خبری زراره، مثلا این کانت نافیتا للتکلیف، اگر نف میکنه تکلیف را، و نورید ان نثبت به المعذریه، و ما اراده داریم که با این خبر زراره معذریت را ثابت کنیم، یعنی سوره در نماز نخوانیم، چون خبر زراره گفته سوره در نماز واجب نیست، و ما اعتماد کنیم به این خبر زراره و برای ما عذر باشد. فمن الواضح که این خبر زراره برای ما عذر نیست. چرا عذر نیست آقا؟ قبلا معنا کردیم حجیت را، حجیت یعنی چی؟ یکی از اثرش این بود که معذره، و حالا که این ما شک داریم که این حجته یا حجت، یعنی شک داریم که برای ما عذره یا عذر نیست. فمن الواضح بناء على ما تقدم عدم و امکان ذلك، این خبر زراره بر ما عذر نخواهد بود ما لم نحرز، تا وقتی که ما احراز نکنیم، جعل الحجیت لها، که جعل شده باشه حجیت برای این اماره. الذی اون چنون جعل حجیتی، یعنی اذن الشارع، که اذن داده با شارع، فی ترک تحفظ تجاه تکلیف المشکوک، در این که ترک بشه تحفظ در مقابل این تکلیف مشکوک. آخر وجوب سوره تکلیفه دیگه، اگر سوره در واقع واجب باشد وجوب سوره برای ما تکلیفه، و ما شک داریم که سوره در نماز واجبه یا واجب نیست. خب اینجا ما چی میدانیم شارع بر ما رخصت داده که ما تحفظ نکنیم بر این حکم مشکوک الهی، یا رخصت نداده؟ اگر این خبر زرار حجت بودی، معنای حجتش این بود که شارع گفته به این اعتماد کن و تحفظ در مقابل تکلیف مشکوک تحفظ نکن، اشکالی نداره، آزادی، ولیکن ما شک داریم که همچون کاری کرده شارع یا نکرده. بله، یعنی اذن داده باشه شارع در ترک تحفظ در مقابل تکلیف مشکوک. خب ملتفت شده اینها لغتهایش رو، تکلیف مشکوک چیه اینجا؟ وجوبه سوره، 50% احتمال میدیم که وجوب باشه، یعنی تکلیف باشه، این تکلیف مشکوکه. در مقابل این تکلیف مشکوک ما قبلا ثابت کردیم که در جایی که احتمال تکلیف باشد بر ما احتیاط واجبه. تا که احتیاط واجبه؟ تا وقتی که ثابت نشده باشد از طرف شارع رخصت. و این خبر زراره آمده، درسته گفته که سوره در نماز واجب است، ولیکن رخصت بودن این خبر زراره را ما نمیدونیم، چون شک داریم که شارع این حجت قرار داده. اگر حجت قرار داده باشد خود خبر زراره بر ما رخصته، ولیکن حجیتش را ما نمیدونیم. پس رخصت از طرف شارع را هر جا که رخصت را از طرف شارع ندانستیم بر ما احتیاط واجبه. از بدون احراز هذا الاذن، تا وقتی که احراز نکنیم اذن شارع را، تکون منجزیت الاحتمال للتکلیف، همون منجزیت احتمال مر تکلیف واقعی را. تکلیف واقعی کدام آقا؟ وجوب سوره، علا فرضی که در واقع واجب باشه. خب احتمال که میدیم، این احتمال منجزه، منجزه یعنی عقاب آوره، برای ترسی از فراری از عقاب باید همیشه سوره را انجام بدیم. الاحتمال لتکلیف الواقعی قائمتون به حکم العقل، چون ما قائل به مسلک حق و طاعیم، نه قائل به قاعده قبح عقاب بلا بیان. ولا ترتفع هذه المنجزیه، و برداشته نمی شود این منجزیت مگر در یه صورت. کدوم صورت آقا؟ احراز کنیم که اینجا شارع اذن داده، و این احراز را ما نکردیم برای اینکه حجیت خبر زراره بر ما مشکوک، احراز نشده، الا به احراز الاذن در ترک تحفظ در مقابل وجوب سوره. و مع الشک فی الحجیه، و اگر شک داریم در حجیت خبر زراره، خب لا نحرز الاذن، لا احراز للاذن، اذن احراز نشده، اذن مذکور یعنی اذن از طرف شارع. خب این بنابر این که اگر اماره اون خبر زراره نافی تکلیف باشه که گفتیم به درد ما نمیخوره، بر ما احتیاط واجبه. و اما اگر خبر زراره مثبت تکلیف باشد، اینجا حجته یا نه؟ اینجا میتونه بهش اعتماد کنیم؟ میفرمان نه، اینجا اصلا بهش نیاز نداریم، برای که اگر خبر زراره هم نبودی خودی شک بر ما واجب عمل قرار داده بود، چون تکلیف واقعی رو بر ما منجس کرده بود، بر ما چاره ای نداشتیم، باید سوره را میخونیم. اولا خبر زراره هم قائم شده بر اینکه سوره واجبه، اینم نبودی بر ما واجب بود، حالا اینم آمده بر ما واجبه، اینجا هیچ اثری نداره. و مع الشک فی الحجیه و ان کانت الاماره مثبته للتکلیف، و ما میخوایم به این خبر زراره اعتماد کنیم به این معنا، و نورید ان نثبت به المنجزیه، منجزیت وجوب سوره را با خبر زراره ثابت کنیم، خروجا عن اصل معذر، در حالی که خارج بشیم با خواسته خبر زراره از اصلی، اصل عملی مثل کل شیء لک حلال، یا اصل معذری داشتیم ها، که اصالت الحل المقررت شرعن، اون اصالت الحل که مقرر شده شرعن، فواضح ایزن، بازم واضحه که این خبر زراره هیچ دردی را دوا بگو نمی کنه ایزن. بله چرا؟ و نورید ان نثبت به المنجزه خروجا ان اصل مؤذر که اصالت الحل المقررت شرعا فواضحون ایدن انا ما لم نقطع به حجیتها، تا وقتی که قطع به حجیت خبر زرار نداشته باشیم لا یمکن رفع الید بها، امکان نداره رفعیت بکنیم ما باسته این خبر زراره از دلیل اصالت الحل، اصالت الحل که کل شیء لک حلال باشه، اون قد داریم که از طرف شارعه قد داریم که شارعه بر ما اونه حجت خواهد. خب در مقابل اون اصالت الحل میگه چی؟ شرب توتون بر شما حلاله، اصالت الحل میگه شرب توتون بر شما حلاله، خبر زراره میگه شرب توتون بر شما حرامه، و به ما این که خبر زراره را یقین نداریم که حجته. خب وقتی یقین نداریم در مقابل اون اصالت الحل ما نمیتونیم که با واسطه خبر زراره دست از اصالت الحل برداریم. لا یمکن رفع الید با واسطه این اماره است، این اماره یعنی خبر زراره، لا یمکن رفع الید عن دلیل اصالت الحل مثلا. فدلیل الاصل الجاری، اون دلیل اصل که کل شیء لک حلال باشد، که او جاریه در این واقعه در مثل شرب توتون. من التکلیف عن التکلیف المشکوک، و او مؤمن است از تکلیف مشکوک. افرض در واقع فرض کنیم شرب توتون حرام باشد، این کل شیء لک حلال از اون حرمت واقعی برای ما امان می آورد، یعنی ما را شارع عقاب نمی کنه، قد پیدا می کنیم. والمؤمن عن التکلیف المشکوک هو المرجع، اون اصالت الحل مرجع، ما لم یقطع به حجیت الاماره، تا وقتی که قطع به حجیت اماره که اون اماره مقابل این اصالت الحل و اثبات میکند حرمت شرب توتون را، تا وقتی قطع به حجیتش نداشته باشیم برای ما فایده ای نداره. و به هذا صح القول، و با این بیان اصل اولی معلوم شد. اصل اولی عند شک چه شد آقا؟ عدم حجیت. چه اماره مثبت تکلیف باشد چه اماره نافی تکلیف، این دو جهت را یادتون نره. و به هذا صح القول ان الاصل عند الشك في الحجيه، اصل عند الشك در حجيه عدم الحجيه. قاعده اولینه، هر وقت شک کردیم ما به اون اماره اعتماد نمیتونیم، چی اماره مثبت تکلیف باشد چه نافی. به معنی ان الاصل نفوذ الحاله المفترضه، اون حالتی بر ما نافذه که اگر این اماره مشکوک نبودی، اماره مشکوک نبودی وظیفه ما چی بود آقا؟ در شرب توتون کل شیء لک حلال، براءت جاری میکردی. حالا هم که اماره آمده بازم همون براءته، یعنی این اماره مشکوک جلوی براءت را نمیتواند بگیره. لولا تلک الاماره من منجزی، نفوذ داره اون حالت مفترضه. او حالت مفترضه چی بوده؟ من منجزی در وجوب سوره مثلا گفتیم که احتیاط، همین که احتمال وجوب دادیم، فرض کنیم که براءت شرعی نداریم ها، از باب فرض ها. اگر براءت شرعی نداشتیم احتمال دادیم که واجبه، اینجا احتیاط بر ما واجبه، اینجا منجزه، حالا خبر زراره نفع بکند یا نکند، یا در مثل شرب توتون اونجا معذریت داشتیم به خاطر کل شیء لک حلال، این خبر زراره هیچ دردی را دوا نمیکنه. این همون بحث معروفی است که بقیه علما هم در بقیه کتب هم داره که قاعده اولی عند شک در حجیت چی شد؟ حرمت العمل به این اماره مشکوک الحجیت، یا حرمت العمل به ظن که مشکوک الحجیت باشه. این یک قاعده، این همه جا به درد میخوره، در هر جا وقتی وارد بحث شدیم اگر توانستیم قطعا ثابت کنیم که حجته عقص میکنیم، نتوانستیم ولش میکنیم. خب قاعده دوم که بازم در تمام جا به درد میخورد، مقدار ما یثبت بالادله المحرزه، مقداری که ثابت میشه با ادله محرزه. این یه بحث دیگری است آقا، خوب متوجه باش. و اون بحث اینه که مثبتات امارات حجت یا حجت نیست. بفرما مثبتات امارات، حالا که ما تا هنوز که وارد بحث نشدیم، فرض که وارد بحث شدیم ثابت کردیم که خبر زراره حجت، خبر واحد حجت. چه مقدارش حجته؟ آیا تنها مدلول مطابقیش حجته یا مدلول التزامیش هم حجته؟ مدلول التزامی را علما تعبیر دارن میگن مثبتاتش حجته. خب شنیدن بحث معروفه، میگن مثبتات امارات حجته و مثبتات اصول حجت نیست. اینه میخواد مفصلا بیان کند به چه دلیل. اون دلیلی که گفته خبر واحد حجته، قدر متیقنش اینه که این خبر واحد در مدلول مطابقی حجته. به چه دلیل مدلول التزامیش هم بر ما ثابت میشه؟ دلیل چیه؟ حالا اینه باید به عنوان قاعده عام اینجا بررسی کنیم مقدار اون چیزی که ثابت میشه با ادله محرزه. الدلیل المحرز میفرماید دلیل محرز دو تا مدلول داره، دو تا معنا داره، یه معنای مطابقی، خب اینی که ثابت میشه، یه معنای التزامی دارد، این التزامیش هم ثابت میشود یا ثابت. البته التزامی یک وقتش لفظه، ظهور لفظه، اگر ظهور لفظ شد او به همون مدلول مطابقی، او مثل مدلول مطابقی، نه مدلول التزامی عقلی این دلیل ثابت میشود یا نمیشود. بفرما مدالیل التزامی بگو عقلی این خبری واحد ثابت می شود یا ثابت نمی شود. این یادید نره. الدلیل المحرز له مدلول مطابقی و مدلول، خب بله دیگه، مدلول التزامی عقلی، هر دو تا التزام عقلیه دیگه، غیر بیان و بیان بالمعنی العام، هر دو تا التزام عقلیه، در مقابلش بیان بالمعنی الاخص که او التزام لفظی، او داخل ظهور، او دیگه کاری به بحث نداره. الدلیل المحرز، دلیل محرز له مدلول مطابقی یا مدلول مطابقی داره که این متکلم قصد کرده، اون کسی که خبر میدهد بر ما اون قصد کرده خبر دادن از مدلول مطابقی را، ولی لازمه این حرفش یه معنای دیگری هم ازش در میاد که اون مدلول التزامیش، اون مدلول التزامی. فکل ما کان دلیل المحرز، هر وقتی که دلیل محرز حجت باشد، اگر ما ثابت کردیم که خبر واحد ثبت به ذلك مدلوله المطابقی، با این ادله حجیه ثابت میکنیم که مدلول مطابقی این خبر حجت. و اما مدلوله الالتزامی، مدلول التزامیش حجت یا نه، ففیه بحث و نزاع، درش بحث و نزاع، و حاصلش اینه ان الدلیل المحرز اذا کان قطعیا، میفرماید اولا باید این مطلب را ملتفت باشین، اون دلیل محرز اگر قطعیه جای شکی نیست که لوازمش حجت. چرا نشه؟ برای که قطع به ملزوم موجب قطع به لازمه، پس اون مدلول التزامیش هم قطعیه، وقتی قطعی بود حجت قطع ذاتیه. اینه ما بحث نمی کنیم، بحث ما در مدالیل التزامیه در دلیل ظنیه. خب درست ظن به ملزوم داریم از خبری زراره، درسته؟ خب ظن به ملزوم موجب ظن به لازمم میشه، اینم قبول داریم، ولیکن شارع کدوم زن را حجت قرار داده باشه؟ لعل همون زن مدلول مطابقی تنها را تابع جعل حجیته دیگه. ببینیم شارع کدومش را حجت، هر دو تا زن را بر ما حجت قرار داده، میگه مثبتات امارات هم حجته. اگر نه تنها اون زنی که به مدلول مطابقی داریم اونو بر ما حجت قرار داده، اون وقت لازمش اینه که مثبتات امارات هم حجت نباشه. خب این از کجا بفهمیم شارع چه جور حجت قرار داده؟ میفرماد به ادله حجیت برگردیم، ادله حجیت از قبیل آیه 90 سیره عقلا، سیره عقلایی که قائم شده بر این که خبر واحد حجته، آیا فقط تنها در مدلول مطابقیه یا نه سیره عقلا بر هر دو تایه؟ اگر دیدیم بر هر دو تایه بگو، میگه مثبتاتش هم حجته. اگر دیدیم نه تنها بر مدلول مطابقی سیره قائمه نه بر مدلول التزامی، میگیم مثبتات امارات هم حجت نیست با اجازه شما. خب اینه بحث باید بکنیم، اینجوری نیست که بدیهی باشد که ما حتما در امارات بگوییم مثبتات امارات حجت. و اما مدلوله الانباله و حاصله این دلیل محرز اذا کان قطعی فلا شک فی ثبوت مدلولات التزامیه، شکی نیست در ثبوت مدلولات التزامیش. اگر قد پیدا کردیم که اینجا ناره، یک کسی خبر داد خبر متواتر، به خبر متواتر خبر داد که این در اینجا آتشی وجود داره، این مدلول مطابقیش وجود آتشه در این مکان، این مدلول التزامی داره، مدلول التزامی چیه؟ اگر آتش اینجا وجود داره پس حرارتی هم هست. خب اگر ما قد پیدا کردیم که اینجا آتش وجود داره، قد پیدا میکنیم به مدلول التزامیش. چیه مدلول التزامیش؟ حرارت هم وجود داره. این که جای شک نیست، لأنها تكون قطعية أيضا، برای اینکه مدلولات التزامیش هم قطعی میشه أيضا. فتثبت بالقطع، ثابت میشود مدلولات التزامی بالقطع، همونطوری که مدلول مطابقی ثابت میشود بالقطع. و اما اون بحثی که مثبتات امارات حجت یا نه در دلیل قطعی نمیاد، بس فقط در دلیل ظنی میاد. و اما اذا کان دلیل ظنیا، خبر واحد خبر داده که اینجا آتشه، آتش وجود داره، خبر واحد. خب ما از خبر واحد قطع پیدا نکردیم که اینجا آتش وجود داره، چی پیدا کردیم؟ ما ظن، ظن به وجود آتش موجب ظن به وجود حرارت هم میشه. خب ولی ظن نیازی به جعل حجیت داره؟ شارع برای کدام این دو تا ظن جعل حجیت، برای هر دو کرده یا برای یکی؟ این جای بحث و گفتگو را داره. و اذا کان دلیل ظنی و قد ثبتت حجیت این دلیل ظنی بجعل شارع، کما در اماره که خبر واحد باشد مثل خبر ثقه و ظهور کلام، فهنا حالتان، ظاهرا که بس باشد تا اینجا.